خدمت برادران و خواهران عزیز. در مورد دانشگاه تمدن‌ساز از چند زاویه باید گفتگو کرد. بعد به این نتیجه رسید که دانشگاه‌های ما الان آیا در سطح تمدن‌سازی هستند یا نیستند. به طور پراکنده هسته‌های تحقیقاتی، فکری، عملی هستند که اونها قدرت تمدن‌سازی دارن، ظرفیتش رو دارن، ولی اونها معمولاً در ذیل وضعیت کلاسیک و رسمی دانشگاه‌های ما عمل نمی‌کنند. عمدتاً هسته‌هایی هستند که به طور پروژه‌ای دانشگاهی‌اند، اما به طور پروژه‌ای و مستقل از دانشگاه خودشون کار می‌کنند و به نحوی وصل شدن به خلأهای علمی یا عملی جامعه. و موفق‌ترین این حلقه‌ها هم اونایی‌اند که بر اساس مشکلات عملی و عینی و واقعی در جامعه و با احساس تعهد وارد عمل شدن، که نمونه بارزش دقیقا اون رشته هایی که امروز ما در سطح جهان مطرح شدیم، رشته هایی هن یا 7-8 رشته هن که یه جوری با دوران دفاع مقدس گره خوردن. چون اون موقع یه حلقه های از دانشگاه طبیعتاً چون جنگ رو مدیریت میکردن وارد صحنه عملیات شده بودن، بچه های تشکل های اسلامی اون موقع ها، انجمن های اسلامی و اینها، که بعد از که دانشگاه تعطیل شد یا دانشگاهشون تموم شد مستقیم وارد صحنه دفاع از انقلاب شدن، به اقتضاء شرایط حتی نظامی وارد نظامیگری شدن، چون کشور و انقلاب مورد هدف هم تروریسم وحشی در داخل کشور، هم تجزیه طلبی، هم جنگ تحمیل جنگ 8 ساله بود. شما اون رشته های دانشگاهی که الان میبینید در سطح منطقه و جهان میدرخشند، دقیقا اون رشته هایی بودن که ما تو دوران جنگ بهشون نیاز قطعی داشتیم. بحث بود و نبود و مرگ و زندگی ملت بود و مجبور بودن تو تحریم خودشون ابداع و اختراع کنن. الان تو رشته ها ما تو دنیا در سطح اوله. مثلا زیردریایی که نداشتیم، مجبور میشدن 2 تا بشکه رو از طول ببرن شروع کنن رو اینا کار کنن، یه زیردریایی کوچک شخصی درست کنن. نیروی زرهی که نداشتن، یه جیپ رو برمی‌داشتن، زنجیرهای لودر و بولدوزر رو دستکاری می‌کردن رو جیپ می‌انداختن، می‌شد زرهی. لباس غواصی که نبود، مجبور بودن تولید کنن. دقیقاً تو رشته‌هایی که نیازهای قطعی بود، پیشرفت‌ها شروع شد. و خب امروز ما تو دنیا تو این رشته‌ها جزو بعضی رشته‌ها می‌دونید دیگه، جزو 7-8 کشور اول جهانیم، با اینکه تو تحریم و با هزار مشکلات. اتفاقاً در غربم صنایع جدید عمدتاً اونایی که سریع پیشرفت کرد جایی بود که مجبور می‌شدن خودشون تولید کنن یا تغییرش بدن. و مهمترین صحنه اجبار صحنه جنگ یا تحریم و ایناست. مثلا همین اینترنت تو ارتش آمریکا تولید شد، یعنی از تو ارتش و کار نظامی‌ها بود. نمی‌دونم قبلها انواع واکسن‌هایی که اختراع می‌شد، ابداع می‌شد در قرن‌های گذشته، چه در جهان اسلام، چه در شرق چین، چه در غرب در اروپا و اینا، بسیاری از اینا اختراعات و ابتکارات، معماری، شهرسازی، پلسازی، اینا غالبا یا تو رشته‌های خاصی از شیمی، از فیزیک هسته‌ای، اینا همه غالبا در مواردی رشد کردن و رشته‌هایی که اینا مضطر بودن، مجبور بودن مشکلشون رو حل کنن. تو اینجا هم همینطور شد. مثلا تو پزشکی ما پیشرفت خوبی کردیم، برای که تو جنگ ما مجبور بودیم با کمترین امکانات کار کنیم. پل سازی مجبور بودیم پل بزنیم رو فاو، روی اروند برای فاو مجبور بودیم پلای طولانی بزنن روی هرولهویزه. این یک نکته که غالبا تمدن سازی در وجه علمی و آزمایشگاهی و در وجه عملیاتی خیلی، یکی مسئله هجرت و مهاجرت، یکی مسئله جنگ ها توش نقش اساسی داشته قدیم و جدید در غرب و شرق عالم. چرا؟ با اینکه جنگ مخربه، واقعا تخریبگره، نابودگره، اما چرا در یک جهاتی هم شکفتگی به وجود میاره؟ برای اینکه اضطرار، وقتی مجبوری اختراع میکنه، اضطرار و اجبار اکتشاف میاره، اختراع میاره. وقتی که تحریم میشی، بد نمیدن، مجبور میشی، بعد اینجا شروع میکنه به کار کردن. وقتی که مدام سر سفره آماده، سر سفره نفت نشستی و مال مفت، اصلا ضرورتی نمیبینی که ابداع و اختراع و تمدن سازی و این کارا بکنی. اینکه امام شاید بیش از 10 بار گفت، در وصیت‌نامه‌اش هم نوشت، گفت اینا جنایتکارن که ما رو تحریم میکنن، اما این تحریم را که یک تهدیده تبدیل کنید به یک فرصت. این یک نعمت میتونه باشه، یک فرصت باشه که وابستگیاتونو کم کنین، رو پای خودتون بشین. ملت‌های درجه دو سه تمدن‌ساز نیستن. ملت‌هایی که وارد میکنن، مصرف میکنن، ترجمه میکنن، ملت‌های درجه یک نیستن، نمیتونن تمدن‌سازی کنن. دانشگاه‌های ما تا اغلب متون درسیش ترجمه است، تمدن‌ساز نخواهد بود. دانشگاه ما تا ترجمهش بیش از تولیدشه، تمدن‌ساز نیست. این دانشگاه از لحظه ای وارد تمدن‌سازی میشه که تولیدش از ترجمهش بیشتر باشه تو تمام رشته. کاری کنید تا 50 سال دیگه نوابغ جهان برای که بخوان به بعضی از نظریات جدید فیزیک و شیمی و چه پزشکی و مهندسی و چه و چه برسن، مجبور بشن زبان فارسی بخونن، بیان ایران تو دانشگاه ایران درس بخونن. چطور شما مجبور میشی یک زبان بیگانه رو بیاموزی؟ تمدن سازی یعنی کاری کنی تا 50 سال دیگه زبان فارسی بشه یکی از زبان‌های اصلی علمی در جهان. اون وقت اون دانشگاه تمدن سازی رو شروع کرده و الا مصرف کننده. تو دانشگاه ما غالبا تولید علم نمیشه، تولید مثل میشه. یعنی هر نسلی نسل مثل خودش رو تولید میکنه، استاد شاگرد مثل خودش، باز اون شاگرد مثل خود، همینطور تا آخر زنجیره مترجمان، همینطور الالعبد. حوزه ای که فقط تکرار میکنه تمدن ساز نیست. درس خارج فقه تو مسائل حکومتی نداره، این حوزه تمدن ساز نیست. نتونه یک جریان فکری قوی تو یکی از رشته های فلسفه مضاف در جهان اسلام، دانشگاه های جهان اسلام، دانشگاه های منطقه، دانشگاه های جهان تولی ایجاد کنه، تمدن سازی نمیخوره. ما الان در حوزه و در دانشگاه یک حلقه های کوچکی از عناصر قوی و دارای ظرفیت تمدن سازی داریم، ولی بافت رسمی و حاکم دانشگاه ها و حوزه های ما مشغول تولید مثلند به مفهوم تشکیلاتی، تولید علم نمی کنن، حرف تازه‌ای ندارن. دانشگاهی که اغلب اعضای هیئت علمی، رؤسا و اساتیدش، بزرگترین دغدغه‌شون اینه که چقدر حقوق میگیرن، چقدر اضافه حقوق میگیرن، عضو هیئت علمی شدن نشدن، ارتقا دادن ندادن، این بزرگترین دغدغه‌ش. این دانشگاه تمدن ساز نیست، یک دانشگاه درجه دو سه. اینم شاخصه دوم. شاخصه اول چقدر ترجمه میکنی، چقدر تولید نظریه. شاخصه دوم چقدر دغدغه خودتو داری، چقدر دغدغه جامعه و کشورتو، بشریت رو. چند تا استاد دانشگاه ما داریم که صبح که میاد بیرون از خونش به سمت دانشگاه، دغدغش اینه که چیکار کنیم کشور یک قدم بره جلو، چیکار کنم ما قدرت تمدن سازی پیدا کنیم، چیکار کنم تو رشته خودم جوری شاگرد تربیت کنم که تا 20 سال دیگه از توی اینا دو تا نظریه پرداز تو این رشته مسلمان نظریه پرداز تولید شده باشه، چیکار کنم یک برگ ترجمه تبدیل بشه به یک برگ تولید، چیکار کنم یک مشکل از مشکلات جامعه رو که کشور من درگیرشه حل کنم. چند تا استاد اینجوری هم، مذهبی و غیر مذهبیشون، چپ و راستشون، قدیم و جدید و پیر و جوان، اغلب ما به فکر حقوق، اضافه حقوق، امکانات جدید، خونه، عضو هیئت علمی، امتیاز، مقاله دادیم، ارتقا دادن، چیکار کردیم، میتونیم انتقال بدیم، همش همین تو همین نخواهیم. اینا تمدن سازی از توش بیرون نمیاد که. اغلب دانشگاهیان ما چفت نیستن با جامعه و مشکلات جامعه. دانشگاه اسلامی، دانشگاه یکی از مشخصاتش اینه. همه میگن اسلامی کردن دانشگاه، ما میگیم اسلامی کردن حوزه. به یک صدم اسلام چسبیده، بقیه‌اش رها کرده. اسلام این همه ضوابط، قوانین، ارزش‌ها تو مسائل تمدنی، تو علوم انسانی، تو هنر، تو رسانه، تو خانواده، تو روابط بین‌الملل، کجاست اینا؟ کجاست؟ وارد تو دهه چهارم تشکیل جمهوری اسلامی هستیم، 10 تا استاد نداریم تو حوزه که بلد باشن، خارج فقه هنر و رسانه بگن، خارج فقه عرشبت که نظام سازی. من که دارم میگم بنده تو طلبه هم، حوزه قوم و مشهد من درس خوندم، سرا پایین چکار کنم که به هم بگن حجت الاسلام، بعد کجا استخدام بشیم، کجا مسجد. اغلب اینجوره. تمدن سازی یعنی عبور از سقف علوم موجود، تکنولوژی موجود، تمدن سازی موجود. دوستان میگن بله دانشگاه های ما هم دارن مادی میشن. مثلا من عرض کردم دانشگاه های مادی قوی اینجوری نیستن. ما مثلا دانشگاه های مادی دست و پا چلفتیم، مادی عاقل داریم، مادی فعال داریم، مادی مفخور و تنبل داریم. مادی یعنی به فکر منافع خودت، منتها یه نوع تنبلشه، یه نوع زرنگشن که شما برو، شما تو همه کمپانی‌های ژاپنی رئیس شرکت کنار عمله و کارگرشه، اصلا فاصله حقوقی زیادی نداره رئیس شرکت با کارگرش. مثل اینجا نیست که همه ما تلاش میکنیم رئیس شیم حقوقمون بره بالا، از بقیه فاصله بگیریم، زندگی راحت تری داشته باشیم. این مفخوریه. این کجا تمدن مادی اینجوریه؟ شما تو دانشگاه مادی جهان برو، 10 برابر ما و شما دارن کار میکنن. تو کارخونه هاشون برو ببین چه جور کار میکنن. برو تو خونه هاشون ببین مثل ما مصرف میکنن. اصلا الگوی مصرف اونا ضد اسرافه، ما اسرافگریم. تمدن میخوای بسازی؟ کشورهایی که تمدن سازی کردن، چه مادی چه دینی، من به اونش الان کار ندارم. یک، به شدت کار میکنن. گاهی یک مادر و دختر 2 نسل روی یک پروژه کار میکنن، تمام وقتش، روزی 10 ساعت 15 ساعت دید. من تو همین دانشگاه مادی سکولار رو میبینم، تو آزمایشگاهش، تو کتابخونش نشسته یک کسی، بعد میپرسم، میگه این از 20 سال ایشون، 20 سال ایشون ترک نمیشه که روزی 10 ساعت 12 ساعت اینجا همین تو همین میز میشینه مطالعه میکنه راجع به یک موضوع واحد. 20 سال میاد اینجا. از اینا چند تا نشون بده تو دانشگاه و حوزه ما، چند نفر نشون بدین که 20 سال میره یک جا میشینه پشت یک میز و یک پروژه رو داره پیگیری میکنه. بعد میگفت که رئیس او کتابخونه و دانشگاه میگفت مادر ایشون، این که دارم عرض میکنم 2 نسل، میگفت مادر ایشون همین پروژه رو تو همین دانشگاه پیگیری میکرد و روی یک پروژه این مادر و دختر 30 سال 40 سال کار کردن برای یک پروژه، حقوقشون هم ثابت، فرقی نکرده. خب اینا تمدن میسازن. طرف پروژه ورشه راجع به قورباغه داره مطالعه میکنه، اینقدر خیره شده به او سالها سالها مطالعه که خودش شکل قورباغه شده. خب این تمدن میسازه. ما چند نفر داریم آدم اینجوری تو دانشگاه همون؟ ما چند تا طلبه تو حوزه داریم که یک پروژه رو ورداره بگه آقا 10 سال من روی پروژه کار میکنم، 100 تا سوال در مورد اینو من جواب میدم، 30 تا مشکل تو جامعه، مشکل فرهنگی رو من در رابطه جوابشو پیدا میکنم. بنده 30 سال تو حوزه‌ام. کمیت زیاد شد. ما اول انقلاب 100,000 خورده دانشجو داشتیم، الان الحمدلله ماشاءالله 5-6 میلیون همین الان دانشجو داریم. جمعیت 2 برابر شده ولی تعداد دانشجو خیلی بیشتر، سریع رشد کرد. تعداد دکتر و مهندس و حجت الاسلام و آیت الله خیلی زیاد شد. الحمدلله از نظر کمی ما دیگه الان مشکلی نداریم. من شنیدم بیش از 700 نفر رساله دادن. از دوستان ما گفت آقا نزدیک 700 نفر دارن رساله چاپ میکنن یا چاپ کردن. ما اصلا 700 تا مرجع تقلید نمیخوایم. برو 700 تا مسئله رو حل کن. سبک زندگی مردم عوض شده. احکام این سبک زندگی را بحث بکن. ببین چجوریه. بسیاری اصلا به قرآن و سنت و نهج البلاغه و روایات اینا اصلا اشراف ندارن. یه تعداد خاصی آیات و روایات تحت عنوان آیات الاحکام و روایاتش، طهارت و نجاست و صلات و طواف و اینا، ببین کل اسلام شده. ولی خیابون پر از دکتر مهندس و الان تو خیابون دکتر 10 نفر رو میگن نگاه میکنن. باید با هر 10 نفر مجبوری بری دست بده دیگه. بریم در مشی. هر ایرانی یک دکترا. مثل که پروژه اینه، همه جزء هیئت علمی باید بشن توی مملکت. اینا که تمدن سازی نیست. اینا کارسازی شخصیه. ما داریم مشکلات خودمون رو حل میکنیم. ما مشکلات جامعه رو حل نمیکنیم. این کشورهایی که تمدن سازی کردن، مادی بودن و فاسد بودن و استکبار و استعماریش به جای خود. یعنی دانشگاهیش میفهمه که به تو پول مفت نمیدن چون نفت مفت ندارن. نه. برای پایان نامت، برای تدریست باید روشن بشه چند تا مشکل از جامعه داری حل میکنی. مشکل حل کن، پول بگیر. نه که زندگی کن، آقایی کن، خانومی کن، پولم بد بدن. تیپ دانشگاهی ما اینجا منت میگذاره سر مردم. که به من احترام بذارین آقای دکتر، آقای چی فلان، نه خانومه، ما و شما، ملت به ما منت دارن نه ما به اونا. ملت خرجی ما رو دادن. این نفت مال کل ملت بود. ما بدهکاریم، ما طلبکار نیستیم. بعد اصلا من تو خیلی از کشورها دیدم فاصله حقوقی استاد دانشگاه با مردم این همه نیست که تو ایران هست. فاصله اینقدر فاصله نیست و خیلی اصلا برای اون خیلی جاها برای پول نمیان استاد دانشگاه بشن. دانشگاهی شدن تو کشور ما یا تبدیل شده به عقده یک پرستیج. نه اینکه آقا من میخوام یه کار علمی بکنم، میخوام مشکلات جامعه رو حل کنم. روحانیش هم همینطوره. آقا کشیشش راه میفته میره تو بیابونای آفریقا، تو کویر لای مال و اعمار و اغلب، میره توی خونه بیمارستان فقیر کوچیکی درست میکنه توی یک روستایی و نوکری میکنه، کلفتی میکنه راهبش برای اونا که خود این عملش به تدریج اینا رو مسیحی کنه. تو ایران حاضر نیست بره یک شهرستانی تو همین کشور، میگه آقا پاش برو، میگه مشکلات داره. هوا گرمه نه هوا سرده. مگه یه دو طلبه جوانه که هنوز به این مسائل گرفتار این مسائل نشدن، اهل دنیا نشدن. جوان ها معمولا هنوز اهل دنیا نشدن، مثل دانشجو مثل طلبه های جوان اینا معمولا فداکاری میکنن. همین کاری که ایوججی و امثال او کردن مسنتران نمیکنن. مسنتران سخنرانی میفرماین، سخنرانی میکنن، دستور میدن، تعریف میکنن، تمجید میکنن، یاد بود تو دانشگاه میگیرن، خودشون این کارا رو نمیکنن. آقا انرژی فداکارانه یک انقلاب، روح جهادی تمدن سازه. روح جهادی چیه؟ روح جهادی چیه که تو جنگ ما جنگ جهانی بود ما رو پیروز کرد با دست خالی. میگفت آقا اروند تو جزر سرعت آب 100 خورده کیلومتر در ساعت، کاری ندارم، باید رو همین آب پل بزنی و تانک ازش عبور کنه. بچه مهندس تازه کار ما نمیگفت دیگه نمیشود، نمیتوانیم. میرفت برنامه میریخت چطوری باید ما روی اروند با این سرعت آب پل بزنیم که فردا میان بمباران میکنن خراب نشه و از روش بشه تانک عبور کنه. دانشگاه های عادی همه دنیا میگن نمیشود، اما دانشگاه جهادی اسلامی انقلابی، او بچه دانشجو میگه که میشود، ما میتوانیم. شروع میکنه ابداع و اختراع. اولین اختراعش هم مسخره و خنده داره، خودشون هم میخندن چی درست کردیم. دومی، سومی، چهارمیش میشه تو رده یک جهان. همین موشکایی که الان چند هزار کیلومتر میره نقطه میزنه، اینا تو تحریم مطلق و همین بچه‌هایی بودن که زمان جنگ فشنگ کلاش نمیدادن به ما، سیم خاردار نمیدادن. اون تحریما باعث شد به اینجا رسیدن. وقتی هم وادادی و هی گفتی نمیشود و نمیتوانیم و زندگیمون رو میکنیم، حالا کنارش هم اگر شد یک تمدن نمیسازیم. اینجوریه مگر؟ مگه اینجوریه؟ هی هم همه به هم میگن آقا الگوی مصرف، مثال میزنن چند تا کشور رو. خب آقا اینا الگوی مصرفشون از ما ساده تره، ما از اینا اسرافگرتریم. یه طبقات خاصی توی کشورهای سرمایه‌داری مشغول بخور بخورن. اغلب مردمشون بیچاره‌ها زندگیشون از ما ساده تره، خونه‌هاشون از ما کوچیک‌تره، مصرف برق و بنزینشون از ما خیلی کمتره، خوراکشون از ما کمتره. اصلا اینجوری نمیخورن، اینجوری نمیپوشن. دانشگاه توکیو رفتیم، استاد دانشگاه، خونه کل خونش یه آدم معتبر تو دنیا، کل خونش دو تا اتاق. بعد میگفت ما شبا اینجا لباس گرم میپوشیم و میخوابیم، یک کمی بخاری روشن میکنم یه هوای بگیره خیلی سرما نخونیم، بعد با لباس گرم میخوابیم. شما اومدیم ایران میبینم زمستون پنجره‌هاشو باز میکنه. اینجوری ماشاءالله. خب معلومه کی قوی میشه کی ضعیف، کی مصرف کننده کی تولید کننده، کی سواری میده کی سواری میگیره، کدوم تمدن سازه. من عرضم اینه که دانشگاه ما نقاط مثبت بسیار دارن، حوزه های ما نقاط مثبت بسیار دارن، رشد فوق العاده بوده نسبت به قبل انقلاب در ایران و نسبت به خیلی از کشورهای مشابه، اما اینا معنیش تمدن سازی نیست. باید هزینه بپردازی، باید کار زیادی کار کنیم، کم بخوریم، باید بریم کف جامعه. دانشگاه مشکل ترافیک رو باید حل کنه، مشکل محیط زیست و هوای آلوده رو باید فکر کنی راه حل پیدا کنی. هم رشته‌های علوم انسانی هم رشته‌های علوم فنی با هم دست به دست هم حل کنی. وقتی نمیتونی حل کنی عقب مونده‌ای. حوزه علمیه اگر با رسانه‌های امروز نتونه جواب 100 تا پرسش اصلی که تو افکار عمومی نسل جدید بچه‌ها مطرح بده، این حوزه یه حرفای تکراری. اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده، نه دوباره حل کردن مسائل بارها حل شده. این که اجتهاد نیست که، سوالات جدید برون. سبک زندگی جامعه توی 30-40-50 سال چقدر تغییر کرده؟ آیا همپای اینا آمدی جلو؟ روابط جنسی در جامعه ما، مسئله ازدواج و طلاق، مسئله اعتیاد. خب مدیریت کشور ما همش دست دانشگاه و حوزه است دیگه، کسی که غیر از اینا نیست که. اینا خروجی های دانشگاه و حوزه هن دیگه. بوروکراسی این کشور، دیوان سالاری این کشور چجوری و کی باید حل شه؟ کی باید حل کنه؟ خب دانشگاه باید حل کنه دیگه. آقای بوروکراسی که از دست میذاری، از این پشت لقمه رو میذاری تو دهنت، باید حلش کنی. بوروکراسی مال تسهیل امور بود، تسریع امور بود، نه تصعیب و تأخیر در امور. این کارا رو سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده، ساده‌ترش کن. خب بشین فکر کن، دانشگاهی که نتونه مشکل بوروکراسی رو حل کنه، سرعت را، دقت را، شفافیت رو، در کار اداری حل کنه به چه درد میخوره؟ این همه چند میلیون فارغ التحصیل رشته های علوم انسانی علوم اجتماعی دادی بیرون، خب چیکارشون کنیم؟ همه رو دستمون مونده. یا نمه دکتر و فوق لیسانس و لیسانس رو دست ملت مونده. اونایشون که شانس دارن مثل شما ها میرن هیئت علمی و جاشون رو صفر میگیرن و اینا، بقیه چی؟ بقیه که همین شانس هم ندارن دارن با چیکار کنن؟ برای چی؟ همینجور تولید کمی، تولید مثل، همینجور تونتون مدرک بده بیرون. آقا چه مدرکی؟ تو چه رشته ای؟ چند تا دانشجو میخوای؟ فارغ التحصیل؟ چرا؟ به این سوالات جواب ندی که تمدن سازی نمیکنی. چند میلیون دیپلم بیکار رو تبدیل کردی به چند میلیون دیپلم بیکار رو کردی چند میلیون کارشناس ارشد بیکار، کارشناس بیکار. این هنره؟ من یادم میاد 20 سال پیش به این مسئولین دستمون میرسید کسی گوش نمیکرد، الان هم گوش نمیکنن. گفتم آقا این همه تولید دانشجو هم فرت و فرت تو هر رشته ای بی حساب کتاب میگیرید بعد چی میشه؟ بعد میگفتن آقا علمه. جواب بعضی از مسئولین ها بعضشون از دنیا رفتن، گفتن که خدا رحمت چون کنه به بنده، یادم میاد گفتم آقا اینجوری بعدن یک تحقیق بکنه تو چه رشته چند تا ما فارغ التحصیل میخوایم آخر، امکان شغلی دارن ندارن، کشور نیاز داره نداره، همطوری مدرک تولید میکنه. ایشون گفت آقا بالاخره با سواد باشه بهتره یا بی سواد؟ این جواب عوامانه. گفت بیکار با سواد باشه بهتره یا بی سواد؟ گفتم آقا بی سواد باشه بهتره، بهش کار عملی یاد بده یا مشکل، چون با سواد بیکار دانشجوی دکتری دکتر بیکار دیگه نه حاضر کار عملی بکنه نه از نظر نظری به درد جامعه میخوره، کلن سربار هم خودش هم جامعهشه و هم طلبکار و عقده‌ای و مظلوم، هم مظلوم هم بد ظالم. فارغ التحصیل درست میکنی بی هدف، بعد برای این دنبال کار مناسب این میگردی، کار را اندازی برای این. برعکس آقا باید مشکلات جامعه رو نیازهای جامعه رو ببینی، به همون تعداد تو همون رشته دانشجو بپذیری. دانشگاه های کشورهای تمدن، دانشگاه های تمدن ساز تعداد محدود دانشجو میگیرن و اول فکر این رو میکنن که این دانشجو رو ما میگیریم میخواد چه کار بکنه تو جامعه، با توجه به او دانشجو میگیره، عقل داره. میگه مثلا ما 1000 تا مهندس برای سد سازی میخواییم، اینقدر تمام. خیلی خب 1500 تا میپذیریم، نه ای که 6000 تا میپذیری بعد میبینی برای اینا کاری نیست. بعد میگه خب الان یا بیکار نمونن بریم یک جایی که سد نمیخواد سد بزنیم، به خاطر که اینا بیکار نمونن. یه وقت شما یک چارت تشکیلاتی داری برای او که فکر شده عاقلانه و عادلانه است، دنبال آدم میگردی، این درسته. یه وقت آدم داری براش دنبال شغل میگردی، یعنی هی فارغ التحصیل درست میکنی بعد میگه حالا چیکارش کنه. این یک دانشگاه هست که عقلش کار نمیکنه، مشکل عقلی داره، برنامه ریزانش عاقل نیستن. حوزش هم همینطوره آقا. مشکلات فرهنگی، تربیتی، علمی، اخلاقی جامعه رو ببین چیه. شما یه تعداد طلبه فاضل میخواید در سطح دانشگاه، یه تعداد میخواید در سطح ارشد که پژوهش و تحقیقات، یه عده میخواید استاد تو حوزه، یه عده برای چی. ببین چه تعدادی، چقدر یه استراتژی داشته باش. تو همون رشته همون قد بپذیر، استعداداشون رو تفکیک کن، علایقشون رو تفکیک کن، درست تربیت چی کن. مگه همه باید یه چیزایی رو بخونن؟ عمومی یه کسی که میخواد کار اجتهادی بکنه یه جور، او که میخواد تدریس کنه یه جور، او که میخواد تا مرجعیت بره یه جور. بعد خود مرجعیت رو باید تقسیم کار کنی، فقه رو باید تقسیم کار کنی، فقه عمومی بله، بعد یک فقه های تخصصی. ما یه عالمه رشته داریم، یک فقیه متخصص قوی توش پیدا نمیکنی، محدود، خیلی محدود، چند انگشت شمار. مثلا رابطه فقه با بورس، فقه با بانک، فقه با چه، فقه با این سبک روابط دختر و پسری که در دنیا هست. خب اینا همه بحث فقهیه. فقه و موسیقی، فقه و پوشش. موسیقی رو باید بشناسی، موسیقی ها رو باید بتونی از هم درست تفکیک کنی، همطور رو هوا، حرفای تکراری. این پدیده موبایل های هوشمند تو جیب همه یک تحول بزرگ تاریخی است در سبک زندگی. برای این چقدر آماده ای؟ چه عبادش کار کردی؟ فقه و فضای مجازی، تربیت، تعلیم تربیت و فضای مجازی چیکارش کنی؟ ولش کنی؟ مثل بعضی مسئولین که کلا ول کردن، همینجوری شاهراهای ارتباطی رو گشادتر میکنن، پوز میدن. آقا عرض نمیدونم چی رو وسیع‌تر کرد، خوب کردی که کردی. لوله فاضلاب، از توش فاضلاب بیاد با آب بیاد فرق نمیکنه، شما لوله فاضلاب رو داری تعریض میکنی. آب و فاضلاب مخلوطه، کنترل کن آب بیاد فاضلاب نیاد. تو این جنبه چی کار کردی؟ هیچ کار. و اینا نمیفهمن که ما تو روایت داریم اگر کسی فعلش یا ترک فعلش باعث بشه ولو یک انسان، یک خانواده دچار فساد اخلاقی یا اعتقادی بشه، یا به طلاق یا به مفاسد جنسی، این تا ابد در عذاب خواهد بود. این مسئولینه که پوز میدن ما امکانات رسانه ای رو به طور کمی گسترش دادیم ولی به وظیفه قانون اساسیمون در کنترل محتوا هیچ کار نکردیم، بعدنا میکنیم. اینا بدانن که طبق روایات صریح ما جهنمی اهل جهنمه، چون هزاران خانواده رو باعث شدن متلاشی شدن، هزاران گناه رو رایج کردن اینا تو تلگرام و تو این رسانه ها. اینا آموزش همجنس بازی دارن میدن، آموزش خیانت جنسی که چطور مرد با زن مرد دیگه رابطه داشته باشه، زن شوهردار با مرد دیگه، اینا رو دارن تسهیل میکنن، آموزش میدن، طبیعی میکنن. او آدم بی شرمی که پول بیت المال رو صرف گسترش این سخت افزار میکنه و هیچ مدیریتی رو نرم افزارش نمیکنه، بدانه که در قیامت اینجا که شیر تو شیره، مثل که کسی با کسی کار نداره، بدانه اونجا چوب تو آستینشون میکنن. عذاب دردناک در انتظار کسی که یک نفر را، یک خانواده رو باعث بشه اینا به گناه، به فساد بیفتن، به طلاق، به اعتیاد. و ما توی مسائل فضای مجازی صدها هزار نفر، اگر نگیم چند میلیون افراد، کم یا زیاد گرفتار این مسئله شدن. برید تو دادگاه ببینید چه خبره. طرز گفتگوی زن شوهرها عوض شد، طرز گفتگوی والدین و بچه ها عوض شد، رابطه همسایه ها عوض شد. کمک میکنی اینا تسریع بشه، بعد اون وظیفه نرم افزاریش دقت نمیکنی. وادادگی، با وادادگی نمیشه تمدن سازی کرد. این به لحاظ عملی، به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ نرم افزاری، تلاش و کار. دانشگاه و حوزه تمدن ساز اون وقتی است که یک واقعا قصد تمدن سازی داشته باشه، نه قصد کارسازی برای خودشون. همه به فکر خودمونیم. حزب اللهیش یه جور، غرب زده و غرب گراش یه جور، مذهبیش یه جور، غیر مذهبیش یه جور. تو دستبندی ها چپش، راستش، نمیدونم میانش، محافظه‌کارش، اصولگراش، اسلامی، چرت و پرتای تقسیم بندی که میکنن. هممون مثل همین که میاد سر کار، اولین برنامه‌اش اینه چیکار کنم، چقدر بیشتر تأمین کنم به ما برسه، کمتر صدمه بخورم، بیشتر منافع داشته باشم، بعد اول خودم، بعد کسایی که به ما یک جوری رفیقن، همباندن، اینا چیکار کنیم اینا بمونیم، و بعد اگر یک اتفاقی افتاد تو کشور کی چیکار شد اینا، بعدش باز ما چیکار کنیم که آویزون بمونیم ما مثلا چی نشه. منتها با ادبیات مختلف اینا رو میگن. بعضیا روکن، روکن تو همین انتخابات یکی از نماینده‌های تهران تو رسانه‌ها گفت، گفت بهم گفتن 2 میلیارد بده تا تو رو تو لیست شوراها بگذاریم. تو رسانه‌ها اومد 2 میلیارد می‌خوای بدی بری تو شورای شهر، چقدر می‌خوای دایره چجوری؟ اصلا هنوز ما دهه چهارم انقلاب تمام نشده، ما داریم منحرف میشیم. اصلا تو دهه 60 این حرفا بود؟ دهه 60، دهه 60 تصور ای که ما تو دهه 90 این مسائل رسانه‌ای میشه، علنا میگن، علنا اینا به اونا میگن که به هم دیگه میگن که آقا سهم ما چی شد. اون گروه میگه سهم ما، چپ و راست هم فرق نمیکنه، رسما میگن آقا سهم ما توی مثلا وزرا، وکلا، استاندارا، شهردار، سهم ما چی شد. سهمیه بندیه. اینجوری تمدن سازی میشه؟ دهه 60 سهمیه مطرح نبود که. به خدا خیلی کسان، من برای اونا که جوان‌ترن یا نبودن دارم عرض میکنم، خیلی اشخاص سالها استخدام یک جایی بودن، نمیدونستن حقوق چنده، چون اصلا نمیگرفتن یا در حد اضطرار برمیداشتن. ما خیلی از بچه ها رو میشناختیم موقعی که حقوق میخواستن بگیرن به خدا خجالت میکشن، مثل که مثلا دارن یک گناهی میکنن، سرشون پایین، شرمنده، حقوقشون رو می‌خواستن بگیرن، حقوق مثلا اون موقع 1000 تومان، 2000 تومان. این شهید برونسی همین مشهد مسئول بچه صفات، مسئول تیپ بود که توی بدر مفقود شد، ماشین صفات دستش شد در خونه، بچه‌ش سوخت یا دست پاش کسی کاری شد، شب زمستون آمده بود دوید رفت تو خیابونا، نصف شب کوچه بود و اینا، کسی ماشین صفات در خونه‌ش رو برنداشت که بچه‌ش با او ببره بیمارستان. گفته بود مال من نیست، با که بنزین این ماشین با خون بچه‌ها پر شده، با حداقل زندگی می‌کردن. این همت، مهمون آمده بوده براش شهید همت تو منطقه شب اومدن دیر بود و قضا اومده اینا چی نبود و میگه دیگه هیچ میره از پایین جایی که نوناشون رو میریزن باقی مونده نون خشکاشون رو میریزن نون خشکا رو برمی‌داره میاره جلوی خودش و مهموناش و آب میاره میگه خیس کنیم بخوریم ما دیگه الان چیزی نیست منطقه مثلا کرمانشاه بود نمیدونم کجا بوده یا کردستان یک از شهرهای کردستان بعد خانومش بهش میگه که خب انبار چیزی که قضا داره مال بچهای رزمنده ها و اینا میگه مال ما و شما نیست مال رزمنده هاست بله قضا هست همین اتاق بغله پر قضا هست مال ما نیست نونو خشک میاره میریزه جلو خودش و مهموناش میخوره دهشت اینجوری بود اینجوری بود میدویدن گمنام میگفتن آقا چیکار کنیم که بقیه نمیکنن کجا کار مونده چه تو سازندگیش و اردوهای جهادیش چه تو جبهش چه پشت جبهش اونایی که انقلابی بودن نه همه ما چقدر جانباز داریم که بدنشون خورده ولی یک برگ مدرک و پرونده جانبازی ندارن خیلی اونایی که دارن نمیگم کار بدی کردن اون طفلکای مجبورن هزار تا گرفتاری دارن اصلا مدرکی ندارن که جبهه رفتن مدرکی ندارن که چند بار مجروح بودن مدرک ندارن که شیمیایی بودن نمیخواستن به کسی اینا رو نشون بدن یا اثبات کنن دنبال مقامی نبودن دنبال پولی نبودن ما فقط با روحیه دهه 60 میتونیم تمدن بسازیم کم بخور زیاد کار کن نخست دیگران سپس من اون روایت از فاطمه که فرمودن الجار سمت دار نخست اول همسایگان دیگران سپس ما این فرهنگ دهه 60 انقلاب و جنگ بود ببین کجا خلأ خودتو برسون نبین کجا راحت خودتو برسون موقع خطر و کار جلوتر از همه برو موقع سر سفره آخرین نفر برو با این فکر میشه تمدن ساخت حتی اگر مادی هم باشی باز به این شیوه تمدن ببین به شما بگم من تاریخ تمدن ها رو خیلی مطالعه کردم تمدنی ندیدم که با راحت طلبی ساخته شده باشه با خوشگذرانی و عیاشی ساخته شده باشه حتی اون تمدن مادیشم همین آلمان وقتی تو جنگ شکست خورد هیتلر آلمانا اعلام کردن که دو کار میشه کرد یکی همونجور ناله کنیم و از گشنگی بمیریم یکی همه فرار کنیم بریم کشورهای دیگه گدایی و کارگری و نوکری کنیم راه سوم ما انتخاب میکنیم هر کسی غذای خودش رو باید تو خونه خودش تولید کنه خونت خراب شده خاک که هست از اینجا شروع کرد حال درست استقلال سیاسی ندارن حکومتشون وابسته است اصلا بدون اجازه آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه حکومت آلمان ژاپن و آلمان هر دو لحاظ سیاسی هیچ استقلالی ندارن ارتش مستقل هم ندارن حکومتشون کلا تحت امره ولی مردمشون دارن میگن مردمشون زیاد کار کرد همین الانش به شدت منظمن اینا بدون نظم مگه میشه تمدن ساخت به خدا نمیشه محاله منبع تمام نفت جهان باشید اگه نظم نداشته باشیم نمیتونیم تمدن بسازیم تازه همون حرفای هم اون پیشروی هایی هم که تو دهه 60 داشتیم تو دهه 80 و 90 همه رو یکی یکی از دست خواهیم داد عقب نشینی میکنی یکی یکی عزتت رو در سطح منطقه و جهان از دست خواهی داد از حقوق مسلمت قدم به قدم عقب خواهی آمد چه انرژی هستی چه غیر هستی حق مسلم ماست قدم به قدم میای عقب حرفات و شعارات و یکی یکی پس خواهی گرفت کم کم یک جوری میشه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل هم میگن نباید بگی بعد باید بگی اصلا غلط کردیم انقلاب کردیم شاه رو کشیدیم پایین تا عقب باید بری برگردی درست همون جایی که بودی بعد دیگه به اونجا اکتفا نخواهند کرد برای که درس عبرتی بشه برای بقیه بازم تو سرت میزنن تا از اونجا هم بری عقب‌تر اینا جز به برگشتن یکی بدتر از شاه تو ایران راضی نخواهند شد این توطئه ها ادامه داره هسته‌ای بهانه بود تحریم که قبل از هسته‌ای هم بود هسته‌ای هم که تعطیل کردن که بازم تحریما که نرفت که هست که بیشتر هم داره میشه که تازه گفتن تحریم مادر شروع شد تا حالا تحریم خواهر بود تحریم مادر تازه آمده ما که به 100% تعهداتمون ایران عمل کرد چرا اینا به 10% چم عمل نکردن که الانم میگن نمیکنیم به یک بهانه دیگه همون تحریما اینه این آخرین تجربه آمریکا شناسی و غرب شناسی برای نسل جدید ما بود که ببینن اینا کیان چون بعضی میگن آقا این مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا برای چی خب اون میخواد رابطه برقرار کنه، رابطه برقرار کنه، مشکلات حل شد دیگه، تا کی؟ خیلی خوب، مذاکره هم شد، قرار دادم شد، عملم شد. از این طرف، از اون طرف گو، من میترسم ما اون دستاورد دهه 60 رو هم که تغییر رژیم بود، تأسیس یک نظام بود، حفظ یک نظام در برابر هزار توطئه در روز، دهه 60 تحریم، ترور، جنگ، تجزیه طلبی در داخل، اختشاش تو شهرها، تو دانشگاه‌ها، 5 تا استان رو می‌خواستن جدا کنن، این همه مصیبت‌ها رو نگه داشتن با شعار امام می‌توانیم که امام گفت. بعد تو دهه 70 80 ما دیگه پیشروی بنیادین نداشتیم، سعی کردن رو همون زیر ساختها چیزای تأسیس کنن، چیزای خوبی هم تأسیس شد، چیزای بدی هم تأسیس، هر دوش مخلوط بود. حالا تو دهه 90 این نگرانی وجود داره که جای طلبکار و بدهکار عوض شه، جای جلاد و شهید عوض شه، جای ظالم و مظلوم عوض شه. بعد میگن آقا اصلا اون شعارای دهه 60 شعارای غلطی بوده، شما هر چی دارید به برکت اون شعارای دهه 60 و مقاومت اون موقع بود. بعد بعضی از این خود دهه 60 یا خودشون تو دهه 90 وا دادن، خودشون خلاف همو حرفا که اون موقع میزدن و امام میگفت میزنن. چرا؟ برای که بعضیشون مادی شدن، مادی شدیم، وابستگی های مادی، ثروت، قدرت، شهوت، بانبازی، اینا به وجود میاد، همون چیزی که در صدر اسلام هم به وجود آمد، همون چیزی که در همه انقلاب ها به وجود میاد اگر درست مهار نشه. یک عده هم دچار فقر تحلیلن، آدم های فاسدی نشدن، فقر تحلیل به لحاظ نرم افزاری مشکل داره، واقعیت رو درست نمیبینن، این به لحاظ عملی. بخش دوم که من عرض ما سعی میکنم توی بحث مختصر تر کنم، مفهوم تو حوزه علمه که دانشگاه و حوزه به مقوله علم و نسبتش با یک انقلاب دینی و دین چگونه بیندیشن و بحث کنن. یک سری شبهاتی از اول مطرح بود، از قبل از عرض شود که اصلا از وقتی که بحث علم و دین در غرب مطرح شد، مسئله علم و دین مسئله اروپایی بود، دینش مسیحیت بود، علمش هم دچار ابهاماتی در مبانی اپیستمولوژیک و معرفت شناختی. این مشکل خودشون رو جهانی کردن. این مشکل یک مشکل اسلامی نیست. ما در عرض شود که مبانی معرفت شناسی اسلامی هیچ وقت مسئله تعارض علم و دین نداشتیم، چون اصلا علم یک طرف، دین یک طرف نبوده، چون تعریف دین اینجا فرق میکنه با تعریف دین در غرب و شرق، با تعریف بودیزم، تعریف مسیحیت، کلیسا. دین ما تعریف دیگه از دین اصلا داریم، تعریف علم هم اینجا با تعریف علم متفاوت بود. البته شباهت هم داره. ببینین منابع علم و معرفت در فرهنگ اسلامی عقل و تجربه هست، در عقل و تجربه که ما با همه بشر شبیه و شریکیم، فرق نمیکنه. البته در این که مبنای اعتبار عقل و تجربه چیست و عقل چیست و تجربه چیست و حدود معرفت عقلی و تجربی کجاست، در همه دنیا بین مکاتب مختلف همیشه بحث بوده، بیش از 2000 سال، 3000 سال تو فلسفه همین بحث اصلا هست. شناخت معتبر ما داریم نداریم، علائمش چیه، اصلا یقین ممکن است یا نه، یقین یه مقوله عقلی است یا تجربی، تجربه بدون عقل واقع نما هست یا نه، عقل بدون تجربه چی، چه نسبتی بین این دو تاست، چقدر به هم تکیه دادن. بعد درک باطنی یا شهود، حس درونی، اون چیه، وجدان بهش میگن یا هرچی میگید، اونم معرفت یا نه. بعضی خوابایی که میبینیم، بعضی حدسایی که میزنیم که اینا اصلا هیچ تجربه بیرونی، هیچ استدلال عقلی نداره، ولی کاملا درست در میاد از آب. هر شود که باطن بینی ها، یه سری آگاهی هایی که بعضی ها دارن، یه سری آگاهی هم هممون داریم که نه از سنخ تجربه حسیه، نه از سنخ استدلال عقلیه، یک آگاهی درونیه. اونا چی؟ چقدر معرفته؟ اونا چه نسبتی با اینا داره؟ بعد بالاتر از اون چه که به عنوان وحی و نبوت مطرح میشه، این چیه؟ این یه آگاهی فراتر از آگاهی های بشری، یا اصلا این آگاهی نیست، شبه آگاهی است. این هم یک منبع علم و معرفت هست، این به اصلا همیشه بوده و هست. در نگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی، حوزه اسلامی به علم و معرفت، شما منابع معرفت رو در سطوح مختلف همه رو با هم مرتبطه با هم تعریف میکنید. بخشی از واقعیات با عقل دانسته میشود، نه با حس، محسوس نیست، معقوله. بخشی واقعیات با حس درک می شود، بدون حس اگه عاقل ترین عاقلا باشی درک نمیتونی بکنی، باید ببینی، باید بو کنی، باید تجربه کنی. بعضی آگاهی ها هست، اگر شما فیلسوف دهر و عاقل ترین نابغه ترین عقل ورز باشی و قوی ترین حواس مادی رو هم داشته باشی، بازم اونا رو درک نمی کنی. با چشم بسته، با در رفتن به درون، با تعمق، با پرهیز از وابستگی‌های مادی، با تهذیب نفس، یعنی با کنترل، کنترل رفتار و درون به اونا میرسی. اصلا اگر کر باشی، کور باشی، دقت میکنی؟ حس بویایی و چشایی هم نداشته باشی، هیچ کس و هیچ چیزی هم نبینی، خودت با خودت بیندیشی، اونا رو میفهمی. نه، یک چیزی هم هست، حتی نیندیشی، بگه الان من مشغول فکر کردن نیستم، استدلال نمی کنم برای هیچ، یه حقایقی باز میفهمی شما، از اینکه خودت هستی و اینکه چی هستی، چه توانایی داری، چه احساساتی داری، چی رو میخوای، چی رو نمیخوای. علم حضوری به خود از اینجا شروع میشه. یک سطحش علم حضوری به خداونده که ضعیفه، باید تقویت بشه. یک بخشش درک های شهودیه، همین چیزی که اسمش میذارن اشراق و عرفان و اینا. مثلا طرف میاد دفعه اول داره میبینش، نگاه بهش میکنه، میفهمه این چه جور آدمیه، چه کارایی کرده، چه کارایی نکرده، یا میفهمه الان این میخواد چی بگه، میفهمه. این نه با استدلال فلسفی و عقلیه، نه با علوم تجربیه، اینم یک درک، یک درک فراتر از او، درک نبوی. آیا او رو منبع علم میدونی؟ وحی را؟ آیا اون چه پیامبران میگن واقعیت داره؟ وحی علم است یا علم نیست؟ گزاره های نبوی، گزاره های الهی، قرآنی رو، سخنان پیامبر و اولیاء معصوم الهی، آیا اصلا همچه موجوداتی هستن؟ اگر هستن، آیا سخنان اینا علم است؟ اینا رو باید تو علم جز گزارهای علمی یا منابع علم حساب کرد یا نه؟ یک درک عمومی داره بشر، یک درک خاص نبوی داریم. معارف عادی بشری، عقلی، تجربی، شهودی، علم، فلسفه، عرفان، علم به مفهوم تجربی. یه معرفتی هم از فراتر از آگاهی ها و درک عادی بشری، بشر عادی نمیتونه بهش برسه، نبوت. تمام این سه تا، عقل و فلسفه و عرفان، ابزارش ابزار الهیه، هم حس، هم عقل، هم درک درونی، همش الهیه، همش اسلامیه. اینا لازمه برای تمدن سازی دینی، اما کافی نیست. شرط لازم هست، شرط کافی نیست. از اینجا به بعده که نگاه دینی و نگاه سکولار به علم و به تمدن کم کم از هم فاصله میگیرن. ولی تا اینجاش که ما بحثی نداریم، هم ما میگیم عقل، هم اونا میگن، هم ما میگیم تجربه، هم او میگه، هم ما میگیم درک درون، هم او میگه. منتها سر اینه که اینا هر کدوم معنیش چیه، حدودش چیه، شرایطش چیه، اعتبارش چقدره، بین خود اونا هم اختلافه، بین خود متفکرین اسلامی هم بحثه، بین ما و اونا هم بحث. بعد بحث وحی و نبوت مطرح میشه. تمدن دینی علم را فقط نقل نمیدونه. بعضی فکر میکنن وقتی میگه تمدن دینی یعنی اینا فقط نقل قرآن و حدیث منبع درکشونه. نه خیر، عقل و نقل، عقل و نقل هر دو حجت الهی و ابزار شناخت اسلامی هست. منتها هم کارکرد عقل، هم درک درست نقل، بررسی نقل، هر دوش فوتوفن داره، هر دوش فوتوفن داره. آقا اگه بین عقل و نقل، یعنی بین یک آیه یا حدیث با یک برهان فلسفی یا یک کشف عقل تجربی یا یک شهود عرفانی تعارض واقع شد، چیکار کنیم؟ بگیم حتما نقل بر عقل مقدم همه جا، یا بگیم عقل بر نقل مقدم، وقت این میشه دینی، اون میشه سکولار؟ نه، کدام درک، اما از عقلی و نقلی، اصلا ما به عقلی نقلیش کار نداریم، کدام درک معتبرتر است، قابل دفاع تر است، او مقدم است و اسلامی است. یعنی اگر شما یک یقین عقلی داری، یقین، یقین، نه شک و حدس و گمان و استقراء و اینا، یقین عقلی است و قابل برهان است، با ظاهر یک آیه یا حدیثی تعارض داره، تو معرفت شناسی اسلامی این یقین عقلی مقدم میشه، بله، بر اون گمان نقلی، ظن نقلی، و او رو تفسیر میکنه، میگه اون نمیتونه معنی آیه و روایت اون باشه، باید این باشه، چون خلاف قطعی عقله. اگر دو تا قطع، دو تا یقین با هم تعارض پیدا کردن، امکان نداره، همچین امکان نداره. یعنی بگی دو تا گزاره قطعی عقلی با هم، یا دو تا گزاره قطعی نقلی، دو تا آیه قرآن قطعا با هم، یا یک آیه قرآن با معنای قطعی با یک برهان قطعی عقلی با هم اینا تعارض با هم چیزی محاله، یک مثال هم نداره. حالا اگر یکیش عقلیه یکیش ظنی، یعنی یکی 100% برهانی اون یکی 70-80% احتمال دیگه هم داره، این 100% مقدم میشه بر 70%. میخواد عقلی یا نقلی باشه، میخواد او عقلی یا نقلی باشه، ما به عقل نقلیش کار نداریم.
اینا رو استاد راستی شدنی نیست، همون شما فرمودید
این شدنی هست.
وقتی 100% باشه دیگه ما 100% دیگه نداره که مخالفش باشه، احتمال 100% مخالف دیگه نداره.
قطع عقلی با ظن نقلی، یا ظن یعنی چی؟ یعنی 100% نیست، یعنی احتمال قوی میدی، یا به عکس. چرا؟ شما آیه‌ای داری نص نیست، نص یعنی چیزی که 100% ظهوره، دقت میکنید؟ ظهور داره در این مسئله، یعنی احتمال اولی که نگاه میکنه فکر میکنه آیه داره اینو میگه، احتمال قوی. این میشه چی؟ نقل ظنی. مثلا 80%، 60% شما احتمال. اون طرف یک برهان قطعی عقلی داریم که 100% میگه امکان نداره این حالت.
وقتی 100%
رو
منتفی
میشه تو اتوماتیک رو میگه منتفی میشه. بله ممنون. ما داریم همینو میگیم، داریم میگیم اگر بین ظن یک طرف، ظن یک طرف قطعه، یعنی اون 100% عقل یا نقل 100% داره میگه الف به هست، عقل نه تموم نشد، یک آیه یا حدیثی داری این طرف یا یک گزاره عقلی داری این طرف، او ظهور داره، نمیگه 100%، میگه 80%، ما اینو میفهمیم. اینجا تو کار نداشته باش که این طرف عقله یا نقله یا اون طرف عقله یا نقله، همه جا 100% بر 70-80% مقدم میشه، اینو ما میگیم. این یعنی اتفاقا همه جا حجیت و اعتباره، ما به عقل و نقل کار نداریم. مثال بزنیم، آیه در قرآن میفرماد که خداوند بر عرش مستقر شد، بر عرش خودش مستقر شد. خب عرش خدا بر آب است، یعنی چی؟ این آیه عرش رو بعد بعضی ها آمدن خب طبیعتا تخت معنی میکنن، میشه خب قرآن داره میگه که خدا رو تخت نشست، تختش هم رو آب، درست شد؟ حالا شما برهان قطعی عقلی دارید، آیه قطعی نقلی هم دارید، اتفاقا هم نقل قطعی دارید هم عقل قطعی، که میگه خداوند جسم نیست، خدا تخت نداره که، خدا که نشست و برخاست نداره که، یعنی چی؟ یا مثلا میفرماد جا ربک و الملکو صفن، حالا قیامت خدا و فرشته ها صف صف آمدن. خب خدا آمد یعنی چی؟ آیه ظاهرش اینه که خدا آمد، در حالی که خود قرآن آیات قطعی داره که خدا زمان و مکان نداره، آمد و رفت نداره. پس اینو باید یه جور دیگه بفهمی. یا برهان قطعی عقلی شما داری که خداوند جسم نداره، تخت چیه؟ ید الله، دست خدا. خدا که دست نداره که، چرا قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم؟ اینا که بیعت میکنن دست خدا هم رو دست اینا هست تو این بیعته. خوبی برای که من شما بفهمیم. حالا اینجا دو تا نظریه هست، یه میگن در قرآن تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره هم هست، اشکال نداره، قرینه داره. یه عده میگن نه، اینا اصلا معنی حقیقی مجازی نیست، اصلا ید به معنی دست نیست، ید یعنی قدرت. به دست میگن ید چون ابزار قدرته، وقتی میگن ید الله یعنی قدرت الله، نه یعنی دست خدا. خب همه این بحثا رو میکنن. آخه بعضی میگن آقا شما وقتی که دین پای دین و قرآن رو پیش میکشی تو علوم انسانی یا علوم طبیعی، یعنی داری میگی یه جاهایی عقلتون و تجربه اونا رو تعطیل کنین ببینین آیه و حدیث چی میگه، یعنی بین آیه و حدیث با عقل و تجربه تعارض و درگیری تعریف میکنن. بعد میگن نوع سکولار اونه که میگه آیه و حدیث مال خودت، دینیش اینه که عقل و تجربت بده مال خودت. نه هیچ کدوم. اصلا آیه و حدیث با عقل و تجربه در عرض هم و دو چیز در تعارض با هم نیستن تو تعریف اسلامی. و یکی از قرائن فهم آیه و حدیث عقله، یعنی شما بدون عقل نمیتونی بری سراغ قرآن و حدیث، هر چی گفتی گفتی. ببینید من میخوام بگم اصلا امکان تعریف تعارض عقل یا تجربه با نقل اسلامی یعنی قرآن و حدیث با شرط که حدیث باید سندش درست باشه، مقام صدورش، مقام دلالتش، هر شود آیا در مقام بیان چه چیزه، درست فهمیدی منظور رو، مراد متکلم چیه، مراد جدی، مراد استعمالی، ظهور، قرینه علیه ظهور، اینا همه رو تو اصول فقه میخونن دیگه. بخشش منطق، بخشش اصول فقه، بخشش مبانی کلامیه. که خب ما اینا رو چگونه استنباط کنیم از یک آیه حدیث؟ ما اینا رو میخوایم بگیم این آیه معنیش اینه، داریم نسبت میدیم به خدا. یک حدیث رو میخوایم نسبت بدیم به پیغمبر و امام با اون تعریفی که از پیغمبر و امام کردیم که عقل کله، میتونیم اگه هر جوری معنا کنی. بعد آیا گزاره عقلی تا چه حد معتبره؟ چه گزاره عقلی چقدر اعتبار داره؟ آیا عقل واقعیه یا عقل با ناخالصیه؟ یعنی وسطش حدس و گمان و ایدئولوژی خودت و اینا همه هم لابلاش آوردی میگی این عقله؟ یا نه واقعا برهان 100% داری؟ وقت آیه و حدیثی که نص صریح نیست احتمال دو تا سه تا معنا میده، یه معنا قوی تره، اما اون معنای قوی تر و ظاهر مراد خداوند نمیتونه باشه، چون ما دلیل قطعی عقلی یا نقلی داریم که نمیتونه خدا دست و پا داشته باشه. قیامت خدا را ملاقات خواهی کرد، قرآن میفرماد ای انسان یک مسیر رنجالودی رو رو به هدف هستی داری طی میکنی، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، پس آنگاه با خداوند ملاقات خواهی کرد. یعنی کل زندگی هدفش ملاقات با خداست، یعنی کل 40-50 سال مقدمه است ما آماده بشیم برای اون قرار ملاقات، ما قراره با خدا ملاقات کنیم. بعد هر کسی به حسب ایمان و عقاید و اخلاقش با یک وجه از وجوه خدا ملاقات میکنه، یکی با وجه جلالی خدا، یکی با وجه جمالی خدا، یکی بهشته، یکی جهنمه، یکی عذاب و درد و گرفتاری رنج، یکی شادی و آرامشه. خیلی خوب، حالا کسی میگه پس اون وقتی قرآن میگه با خدا ملاقات میکنیم مثل قرار ملاقاتای خودمون، حتما پس خدا میاد ما با همین چشم میبینیم. بعضی مسلمان ها گفت همینو گفتن، الان میگن ما خداوند را با همین چشم میبینیم. میگن خدا جسمه؟ میگن ما نمیدونیم جسمه یا نیست. بله ممکنه جسم هم باشه، ولی جسم یک جور خاصی، ولی خود قرآن گفته خدا رو میبینیم، ما باید با همین چشم ببینیم. شیعه معتقد ما خدا رو با چشم نمیبینیم چون خدا مادی نیست، البته تجلیات مادی داره و خواهد داشت، اما خود خداوند ذات الهی که مادی نیست، جسم نیست که با جسم بتونید دیدگاه دید جسمی باشه. خب آیات روایت زیادی داریم، شما اگه آیه روایت رو سندش رو کار نداری، دلالتش رو کار نداری، مرادش رو کار نداری، بقیه آیات ندیدی، بقیه احادیث ندیدی، هم یک تیک از یک حدیث برمی‌داری میگه اسلامی رو گفته اینجوری، خب اینجوری که معلومه با عقل خیلی ممکنه خیلی بعضیش تعارض پیدا کنه. باید کلش رو ببینی، مبانیش رو بشناسی، معرفت شناسی چیه. این از یک طرف. خیلی چیزایی که میگن دین یا دینی است، واقعا دین یا دینی نیست، ادعای توست. آقا الان همین الان بعضی چیزا تو جامعه ما به اسم مفاهیم دینی مطرحه، اصلا هیچ ریشه ای تو دین نداره. یعنی شما براش یک آیه نداری، یک حدیث نداری، ولی به اسم یک مفاهیم دینی رایج شد. از اون طرف به اسم علم هم این کار شده و میشه، یه عالم ادعا کردن در طول تاریخ و الان هم میکنه، آقا علم این را میگوید، علم آن را میگوید. کدوم علم این را میگوید آن را میگوید؟ جنابالی داری این را میگی؟ حتی تو رشته‌های فیزیک و اصطلاح دیگه حسی ترین مفاهیم، راهکار ساده برای چفت شدن جامعه و دانشگاه در رشته‌های فنی مهندسی به کارگیری اساتید است که تجربه کار در صنعت را دارند، موضوع پژوهش‌های آنها معل فارق نخواهد بود. این حرف درستیه به نظرم. میگن این هم در حال حاضر اهمیتی در انتخاب استاد ندارد. این حرف مهم درستی و به نظر من باید ببینیم چیکار باید کرد. اگه تو شورا باید کار کرد یا پیشنهادی بدید من شخصا پیگیری کنم، حالا چقدر پیش بره نمیدونم. اگر طرحی باید به وزارت خونه بدید بدید. فهمودن تمام مطالب شما مورد قبول است، ولی راهکار عملی چیست؟ یعنی اعضای هیئت علمی که در صورت داشتن دغدغه مادی قدرت تمرکز ندارن، مگر صرفا با بیان جهادی عمل کردن همه میتوانند جهادی عمل کنند؟ جهادی عمل کردن احتیاج به اعتماد دارد. بچه و چه انگیزه زدایی میگه فعلا وضعیتی که در دانشگاه ماست انگیزه زدایی میکنه، کاری میکنه که کار جهادی نکنی، همون کار اداری بروکراتیک رسمی تو انجام بدی. به نظر نمیرسد این اجتهاد باید از بالا به پایین شروع شود. نیاز به زیر ساخت داریم، عرق ملی ما نزول کرده و باید ریشه یابی شود و بعد انتظار سخت کوشی و تمدن سازی داشت. بعضی از افراد قبول ندارم که آقا زیر ساخت رو برین درست کنین. مگه وقتی که انقلاب شد کسی زیر ساخت رفت درست کرد؟ زیر ساخت خودت باید درست کنی. مثل که تو جنگ مثلا میگه آقا اینا موشک دارن ما نداریم، چیکار کنیم؟ هیچی، باید زیر ساخت. خب زیر ساخت بله باید درست کنه. کی باید درست کنه؟ از امکانات موجود حرکت جهادی یعنی همین، منتظر نباش برات زیر ساخت بسازن، تو زیر ساخت بساز بقیه بیان استفاده کنن. اصلا فرق جهادی و غیر جهادی همینه. بقیه‌اش هم من قبول دارم جوابی ندارم. چه راهکارهایی برای وحدت حوزه دانشگاه بوده؟ آیا تفکیک دانشگاه از حوزه از ابتدا صحیح بوده؟ کسی حوزه و دانشگاه رو تفکیک نکرده. قبلا نهاد علمی که در جهان اسلام بود، هر دو رشته های درسی که امروز تو دانشگاه حوزه میخونن، همه اینا تو یک دانشگاه تدریس میشد، یک مشترکات رو همه میخوندن، بعد یه عده‌ای بیشتر متخصص میشدن در مثلا فیزیک و شیمی، ولی در این حال اونا اهل حدیث و تفسیر و فقه هم بودن، ولو کمتر. یکی بیشتر تو حوزه تفسیر رو نمیدونم چی و فلسفه و اینا میافت، در این حال او هم ریاضی و هندسه و اینا اجمالا میدونست. اون وقتی بود که جهان ایران و جهان اسلام تمدن سازی کرده بود، قدرت داشت. بعد اون تمدن ضعیف شد، از هم پاشید و دیگران بر ما مسلط شدن. تو یکی دو قرن دانشگاه اون بخشی از علوم جدید، علوم معیشت اینا کم کم حذف شد از حوزه ها، ضعیف شد. اون بخش دومش هم محدود شد تو مسائل شخصی، در واقع سرکوب شد. حالا الان وحدت اتفاق افتاده، این وحدتی که اول انقلاب میگفتن که الان به اون معنا نیست، اتفاق افتاده خیلی جاها. مراحل جدیدترش در حوزه تمدن سازی باید اتفاق بیفته. آخرین سوال فرمودن تا زمانی که جناح‌بندی های سیاسی بین دولت مردان وجود دارد و عزل و نصب ها نفسانی و باندی است، انتظار تمدن سازی بیهوده است. اینم من اجمالا قبول دارم. ما اگر به این رشد رسیدیم که هر کس در انتخابات مجلس شورا اینا برنده شد، ببینو نیروهای کارآمد رو که به اصل مبانی نظام انقلاب خدمت مردم شده، دزد و فاسد نیست و کارآمد و با ارزه است، ولی به من رأی نداده، بگه باش همین کارت ادامه بده. اگه به این رشد رسیدیم اینا امکان تمدن سازی هست، اگه نرسیدیم هم تو که دوستمون فرمودن نیست. ببخشید و سلام علیکم.